آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه دوم تیر ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 23 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 23 ایون سال 2022 میلادی است. 1102 سال پیش در روز 23 ایون سال 920 میلادی اولین پارلمان جهان در ایسلند تأسیس شد. این مجلس که نمایندگان آن توسط مردم و به وسیله رأی‌گیری انتخاب شده بودند، وظیفه داشت که به دولت کمک فکری دهد. در حقیقت میتوان گفت اولین مجلس دنیا تنها سمت مشورتی با دولت داشت و دارای اختیارات خاصی نبود. پس از پارلمان ایسلند، قدیمی ترین پارلمان جهان به شکل کنونی که دارای اختیارات ویژه‌ای بود، اواسط قرن 13 در انگلستان شروع به کار کرد. صد و 14 سال پیش در روز دوم تیر سال 1287 هجری خورشیدی اولین مجلس شورای ملی دوره مشروطیت در حالی که مدت کوتاهی از تشکیل آن می‌گذشت به دستور محمد علی شاه قاجار مورد حمله توپخانه قرار گرفت و بسته شد. پس از اعلام مخالفت محمد علی شاه با مجلس شورای ملی، نیروهای نظامی قزاق به فرماندهی کلونل لیاخوف روسی مجلس شورای ملی را محاصره کردند و بین آنها و مشروطه خواهان جنگ در گرفت. ابتدا مشروطه خواهان به پیروزی رسیدند، اما به دستور کلونل لیاخوف مجلس را به توپ بستند و آن را تخریب و غارت کردند. در این حادثه تعدادی از مجاهدان به شهادت رسیدند و عده دیگر توسط مأموران محمد علی شاه زندانی و تبعید شدند. همچنین آزادی خواهانی چون ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل به دار آویخته شدند. بدین ترتیب اولین مجلس دوره مشروطیت منحل و دوره استبداد صغیر در ایران آغاز شد. و 11 سال پیش در روز 23 ایون سال 2011 میلادی شعیشع قاری بزرگ مصری درگذشت. ابوالعینین شعیشع رئیس انجمن قراء مصر، متولد شهر بیلا در استان کفرشیخ مصر در سال 1922 میلادی برابر با 1343 هجری قمری بود و در دوران کودکی حافظ کل قرآن شد و در سال 1936 در شهر المنصوره به شهرت رسید. وی در سال 1939 در رادیو قاهره به تلاوت قرآن مشغول شد و در نیمه دهه 40 میلادی روش خاص خود را در تلاوت قرآن اتخاذ کرد. وی اولین قاری است که در مسجد الاقصا به قرائت قرآن پرداخت. ابوالعینین شعیشع در بیشتر کشورهای دنیا از جمله عراق، سوریه و ایران تلاوت کرد و در آغاز دهه 60 میلادی به بیماری مبتلا شد که مدتی نتوانست قرائت کند. وی در دهه 70 تلاش کرد انجمن قراء مصر را تأسیس کند که در این کار بزرگانی چون شیخ محمود علی البنا و شیخ عبدالباسط عبدالصمد او را همراهی کردند و در سال 1988 وی به عنوان دبیر این انجمن انتخاب شد. ابوالعینین شعیشع عضویت شورای عالی امور اسلامی مصر، ریاست مؤسسه بین المللی حفظ قرآن کریم و عضویت کمیته عالی قرآن کریم وزارت اوقاف مصر را بر عهده داشت و در طول حیات خود نشانهای عالی کشورهای لبنان، سوریه، فلسطین، ترکیه، سومالی، پاکستان، امارات و برخی کشورهای دیگر اسلامی را دریافت کرد. وی که از دوستداران اهل بیت علیهم السلام بود، یکی از علاقمندان جدی انقلاب اسلامی و به ویژه مقام معظم رهبری به حساب می آمد و رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیف شعیشع وی را پیر قرآن کریم و کسی که عمرش را با قرآن گذرانده است نامیده اند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه دوم تیر سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 23 ایون سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
عزیزانی شنونده، آنچی شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریبی خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری بود.
غریب خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه سایر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. این هفته به موضوع عنصر محبت در فرهنگ رضوی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، معصومان علیهم السلام همواره تأکید فرمودند که دوستی و دشمنیتان جز در راه خدا نباشد. تعبیری که در این باره در روایتها زیاد به چشم می‌خورد. خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث قدسی می‌فرماید: همتت را یک چیز قرار بده، زبان، بدن، اندیشه و انگیزت را الهی کن. اگر دل به خدا دادی، دیگر نگران چیزی مباش. عقلت را در راه خدا به کار گیر. اهل یقین، حسن خلق، سخاوت و رحمت بر خلق باش. در راستای عشق و محبت به پروردگار، محبت به اولیای او شکل می گیرد. امام رضا علیه السلام در نوشته‌ای به یونس ابن بکیر این گونه آموزش می‌دهند که هنگام درخواست از خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش علیهم السلام متوسل شو، چرا که در اثر عدم ولایت و اقرار به امامت و فضایل ایشان حتی اعمال نیکو هم پذیرفته نمی‌شود. و اما قرآن کریم در آیات متعددی به موضوع اخوت انسانی اشاره کرده است. برای نمونه، آنجا که از امتهای انبیای گذشته که موحد نبودند سخن گفته، حضرت صالح، حضرت شعیب و حضرت هود علیهم السلام را با تعبیر لطیف برادر معرفی کرده است. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر به موضوع اخوت و همانندی در آفرینش اشاره کرده و عمل به مقتضای آن را مورد تأکید قرار داده است. ای مالک، قلبت را از رحمت، محبت و لطف بر مردم پر کن و نسبت به آنان در رنده خونخوار مباش که خوردن آنان را غنیمت به شماری، زیرا مردم دو صنفند، یا برادر دینی تو هستند یا مانند تو در خلقت و هم نوع تو. بنابراین اخوت را میتوان هم به معنای عام گرفت که عبارت هست از رفتار مسالمت آمیز با دیگر انسانها تا جایی که آنان با آیین حق دست به دشمنی و عناد نزده باشند، و هم به معنای خاص که همان اخوت ویژه میان مؤمنان است که در سوره حجرات با ادات حصر بیان شده، یا در سوره فتح بیان شده که مؤمنان اگرچه در برابر کفار سرسخت و شدیدند اما در میان خود مهربانند. صاحب تفسیر مجمع البیان نقل می کند آنچنان مؤمنان از کفار تنفر داشتند که حتی از لباس و بدن آنان دوری می کردند.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا، رضا رضا بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید.
و اما عزیزان، گفتار و رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز درباره مطلب یاد شده می تواند چهره اسلام را به خوبی بنمایاند. وجود مبارک نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جوامع بشری را همتای هم و در کنار هم بر اساس اصول مشترک انسانی با محور تعلیم و تربیت قرار می‌دهد و می‌فرماید طبقات مختلف مردم مانند دندانه‌های شانند. اینجا سخن از مؤمن و مسلم نیست، بلکه سخن از مردم و ناس است. پس اقشار گوناگون مانند دندانه‌های یک شانه هستند که باید کنار هم با فاصله ای کم صف ببندند. شانه اگر بخواهد غبار از سر و روی برطرف کند و موی را شانه بزند و تعدیل کند، باید دندانه‌هایش کنار هم با فاصله اندک منظم چیده شوند. ممکن است بعضی از این دندانه‌ها باریک و بعضی تنومند و قوی باشند، ولی فاصله اندک است و قابل تحمل. و بدین ترتیب باید عرض کنیم که فرهنگ رضوی که فرهنگ خردورزی است، نیکی و محبت به مردم را سرمایه حیات دنیوی و اخروی می داند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته بعد، خدا یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجیده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان، کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم، با برنامه دیگر از سلسله ادبستان در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. من علیرضا چاهفدانی در خدمت شما هستم به عنوان گوینده این برنامه و در این نوبت نیز درباره میر سید علی همدانی با شما صحبت می‌کنیم. او که شخصیتی ادبی و عرفانی است و نامش از قرنها پیش بر سر زبانهای مردم و صاحب نظران در سراسر کشورهای حوزه ایران زمین و حتی جهان است. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در قالب شهرهای ایران، فرارودان و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. منزلی که سید علی در کشمیر به عنوان پایگاه عبادی و تبلیغی و وعظ و خطابه برگزیده بود، چنان مورد توجه اهالی این سامان قرار گرفت که به مسجدی تبدیل گردید و بنای باشکوه آن در آنجا ساخته شد. این بنا از اواخر قرن نهم هجری تا کنون یکی از مهمترین کانونهای فعالیت‌های مسلمانان شبه قاره هند و از اماکن مقدس به شمار می‌رود. در روز عاشورا وقتی دسته‌های عزادار حسینی از کنار آن عبور می کنند، پرچمهای خود را به نشانه احترام فرود می آورند، زیرا خدمات سید در نظر آنان در خور تحسین و تمجید است. سید علی همدانی در کشمیر با عالمان، مسافران و کاهنان مذاهب دیگر چون هندوها و بودائیها مناظره های مداوم و گسترده انجام می داد که در قالب این مباحثه ها بر آنها غلبه می کرد. در دوران اقامتش در کشمیر که مجموعاً 5 سال طول کشید، 37,000 نفر مسلمان شدند و به خاطر نفوذ معنوی و اجتماعی فوق‌العاده اش اسلام در این سامان گسترش یافت. سید در این منطقه به گونه ای مردم را شیفته اسلام کرده بود که آنان معابد خود را خراب می کردند و به جای آن مسجد می ساختند و همراهان سید را فرا می خواندند تا در مسجدهای تازه تأسیس شده از آن بگویند و آنجا را راه اندازی کنند.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
أشهد أن محمد رسول الله.
امیران محلی دستورات علی همدانی را بی کم و کاست اجرا می کردند و در پرتو لطف خداوند تعلیمات و تبلیغاتش برکات زیادی به همراه داد. مرتازان و ساحران معروف هندی و بودایی وقتی مغلوب بحث‌های منطقی او می شدند و کراماتی از وی مشاهده می کردند بدون چون و چرا و با تمایل درونی به دین اسلام مشرف می شدند. این ویژگی برای ایجاد تحول در روحیه عموم مردم بسیار تأثیرگذار و قرین موفقیت بود و بدین گونه با اهتمام فراوان و زحمات وافر این سید دانشور و عارف متدین دین اسلام در کشمیر تثبیت گردید.
مخاطبان محترم، در ادامه این برنامه شعر تقدیمتون میکنم از میر سید علی همدانی. میر سید علی همدانی از عارفان و شاعران سده 8 و 9 هجری است. آثار ارزشمندی داره که مورد توجه علاقمندان رفتارهای دینی و آیینی قرار گرفته. در کیش اسلام فردی بوده صاحب نظر و صاحب نظریه و تلاش کرده در مجموعه آثار خودش، در اشعار خودش، غزلها، قصائد و دیوان و منظومهی که داره، رساله هایی که داره، تفکر آینی خودش رو بازتاب بده. از جمله در شعری که تقدیمتون میکنم از عشق میگه و نسبت حق و خلق. عاشقان عکس رخت در همه اشیا بینند، سر سودای تو در سینه هویدا بینند. هر که را یک نفسی با تو مهیا گردد، دو جهان پیش دش عیش مهنا بینند. درد عشقت که حکایتگر هر درمان است، خوشتر از مائده جنت مأوا بینند. آتشی که از غم تو رخت دل و جان سوزد، از فروق قبسش نور تجلا بینند. از وجوه سنوریهم خط اسما خوانند، پس به تحقیق همه عین مسما بینند. هرچه هست آن همه آینه ذاتت دارد، روی مقصود در آن آینه پیدا بینند. عود جان را همه شب سوخته در مجمر شوق، دم خوشبوی صبا در دل از اینجا بینند. دست همت به بد و نیک جهان نالایند، چون دل از هرچه درنگیست مبرا بینند. سالکان توشه این ره ز فنا ساختند، دولت آخرت از مهنت دنیا بینند. در لباس تعب و فقر بدو می نازند، کس پلاس غم او روح مسیحا بینند.
شنوندگان محترم، با برنامه ادبستان همراه هستید که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق امواج صدای خراسان پخش می شود. سید علی همدانی از 20 سالگی مسافرت‌های ترویجی خود را آغاز کرد و این برنامه چندین دهه ادامه یافت. شاگردانش گفتند که او برای تحمل سختی‌های سفر قدرت روحی شگفتی داشت و در عملی ساختن مقاصد عالی خود دائما در سفر بود و در جای معینی توقف طولانی نمی کرد. او به اغلب شهرهای آسیای میانه، قفقاز، آذربایجان، سریلانکا، تبت، شمال و جنوب شبه قاره هند و ممالک عرب مسافرت کرده و در این سفرها به نشر معارف اسلامی و معرفی مکتب اسلام می پرداخت و نمونه هایی از فضیلت ها و ارزش های دینی را به تشنگان معرفت ارائه می کرد. او توانست انسان های بسیاری را به سوی آیین پیامبر اسلام هدایت کند. سید علی همدانی در یکی از سفرهایش در ختلان از توابع آسیای میانه روستایی را خرید و در راه خدا وقف کرد. در این روستا او مدرسه ای ساخت و بدین وسیله وسائل تربیت شاگردان را فراهم ساخت و مردمان علاقمند از دور و نزدیک برای تعلیم به حضورش می رسیدند. در این ناحیه وی فعالیت‌های تبلیغی خیش را متمرکز کرد و به ارشاد مردم پرداخت و برخی از آثارش را نیز در اینجا تألیف کرده است.
بنده زولفیف قدامت نامزد علم های فیلولوژی دسنت کافر ادبیات تاجیک و ژورنالیستیکای دانشگاه دولتی کولوب با نام ابو عبدالله رودکی هستم. میر سعید علی همدانی یکی از تابناک ترین ستاره های آسمان علم و عرفان شرق و حساب می روند که با تالیفات گرانمایه خیش صد ساله ها باز قلب های مردمان معرفت پرور و انسان دوست را منور ساختند و به بخت ما تاجیکان تربت این عارف بزرگ در شهر باستانی کولاب قرار دارند که همه روزه هواداران علم و معانی و اهل عرفان و هواداران کلام والا را از گوشه و کنار عالم به خود جلب می نماید. این البته مایه افتخار و سرافرازی ما مردم تاجیکستانی صاحب استقلال می باشد. همچنین پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نیز به شخصیت و آثار عالم شمولی میر سعید علی همدانی احترام ویژه داشته، هر یک سفر رسمی خیش را به سرزمین باستانی کولاب از زیارت آرامگاه این ابرمرد عالم علم و عرفان شروع می نمایند، زیرا مغزن در مغز آثار میر سعید علی همدانی را وصف انسانی کامل، فرهنگ سالار و معرفت پرور، خودشناس و خودآگاه و مسائل دولت و دولتداری تشکیل می نماید. به اندیشه این عارف بزرگ همه هستی عالم از آموختن علم و معرفت است و به این معنی موافق برحق می فرمایند که هست دایم سلطنت در معرفت، جهد کن تا حاصل آید این صفت. هر کی مست عالم عرفان بود بر همه خلق جهان سلطان بود.
دوستان شنونده، فرهیختگان ارجمند، گفتار ادبستان رو به پایان است. ما با شما از روزگار و آثار میر سید علی همدانی، عارف و شاعر بزرگ صحبت کردیم و از زبان او هم برای همگان دعا می کنیم. هر که ما را یاد کرد، ایزد مرو را یار با.
هر که ما را هر کی ما را خار کرد و از عمر برخورد. کی ما را خار کرد و از عمر برخوردار با هر کیان در آهی ما خار فکند از دشمنی هر کیان در آهی ما خار فکند از دشمنی هر گله
دوستان گرامی، همچنین صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstude.com/tj. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. همین که رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب و یاران از مرکبها فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند، تصمیم جمعیت بر این شد که برای غذا گوسفندی را ذبح و آماده کنند. یکی از اصحاب گفت سربریدن گوسفند با من، دیگری گفت کندن پوست آن با من، سومی نیز گفت پختن گوشت آن با من. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند جمع کردن هیزم از صحرا با من. جمعیت گفتند یا رسول الله، شما زحمت نکشید و راحت بنشینید، ما خودمان با کمال افتخار همه این کارها را می کنیم. رسول اکرم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند می دانم که شما می کنید، ولی خداوند دوست نمی دارد بندش را در میان یارانش با وضعی متمایز ببیند که برای خود نسبت به دیگران امتیازی قائل شده باشد. سپس به طرف صحرا رفت و مقدار لازم خار و خاشاک از صحرا جمع کرد و آورد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
دستور رئیس جمهوری تاجیکستان برای سرعت بخشیدن در اجرای برنامه‌های رشد ولایت بدخشان. زلزله در جنوب افغانستان، 1,000 نفر جان باختند. افزایش مبادلات تجاری تاجیکستان و افغانستان. و علاقه‌مندی دوشنبه و تهران بر توسعه همکاری‌های دوجانبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان رو به طور زنده و مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان به تعدادی از وزیران دستور داد برنامه فوری رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت بدخشان را تدوین و اجرای کنند. این معامله رمان در نشست با وزیران و مسئولان سازمانهای دولتی تاجیکستان گفت. پس از برقراری نظم و امنیت در ولایت بدخشان، اکنون وزارت نقل و حمل تاجیکستان وظیفه دار و بازسازی مسیرهای ارتباطی با چین در قلمرو ولایت بدخشان است. وزیر صنایع و فناوری نوین تاجیکستان نیز طی 10 روز با سفر به ولایت بدخشان باید طرح ساخت کارخانه های کوچک و پارک های علم و فناوری را تدوین و پیشنهاد کند. بر اساس دستور معاملی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علوم تاجیکستان هم مکتب های ولایت بدخشان را با وسایل آموزشی تجهیز می‌کند. همچنین فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان و وزارت کشاورزی این کشور هم وظیفه دار هستند به تامین بذر مرغوب برای بخش کشاورزی بدخشان اقدام کنند. مبادله تجاری تاجیکستان و افغانستان در 3 ماه نخست سال 2022 به 36 میلیون 300 هزار دلار رسیده است. به دلیل کمبود نیروگاه و زیرساخت ها در بخش انرژی، بیشتری برق مصرفی افغانستان از کشورهای همسایه همچون تاجیکستان، ازبکستان و ایران وارد می شود. معاملات مالی تاجیکستان و افغانستان در ماه ینور می سال جاری میلادی 36 میلیون 300 هزار دلار برآورد شد که تقریبا 30% بیشتر از زمان مانند سال گذشته 2021 می باشد. بر اساس داده های آژانس دولتی آمار تاجیکستان، حدود 97% از کل حجم تجارت جانبه در 5 ماه امسال با عرضه محصولات تاجیکستانی به افغانستان مرتبط است. عمده‌ترین محصولات صادراتی تاجیکستان به افغانستان برق است که تقریبا نیمی از مبادلات تجاری بین دو کشور را تشکیل می‌کند. علاوه بر این تاجیکستان به افغانستان سیمان و بعضی انواع محصولات غذایی و کشاورزی را عرضه می‌کند. افغانستان در میان کشورهای واردکننده محصولات تاجیکستان رتبه 8 را دارد. خدمات دولتی گمرک تاجیکستان از افزایش 38% واردات سوخت به این کشور در سال جاری خبر داد. بر اساس گزارش این خدمات، واردات سوخت به تاجیکستان از ابتدای سال جاری در مقایسه با دوره مانند سال قبل، یعنی سال 2021، بیش از 38% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، در 5 ماه سال جاری 290 هزار تن سوخت به ارزش مالی 231 میلیون و 200 هزار دلار به تاجیکستان وارد شده است. همچنین در این مدت در تاجیکستان با مبلغ بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون سومان انواع سوخت به فروش رفته است. روسیه به عنوان مهمترین صادرکننده سوخت به تاجیکستان باقی میماند. همچنین بخشی از سوخت مصرفی تاجیکستان از قزاقستان وارد می شود. در این گزارش تاکید شده است که در 5 ماه سال جاری 2022 در داخل تاجیکستان تنها 10 هزار تن سوخت تولید شده است. تا کنون 200 هکتار از مناطق بلند جنگلی ترکیه در استان مغلای این کشور دچار آتش سوزی شده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از آنکارا.
آتش در کوههای جنگلی استان مغلا جنوب غربی ترکیه از غروب سه‌شنبه در مناطق مرتفع جنگلی آتش از سه نقطه آغاز و با وزش باد گرم به گستره آن افزوده شد. تاکنون 150 تا 200 هکتار از جنگل‌های منطقه مارماریس در آتش سوخته است.
شو آنکه بلونمش olduğumuz mevki
در منطقه‌ای که حضور داریم 30 منزل مسکونی تخلیه شده و هم اکنون حدود 1400 اکیپ آتش نشانی وارد عملیات اطفای حریق شدند. و از صبح فردا توسط هواپیماهای آتش نشان این عملیات ادامه خواهد داشت.
وزیر کشور ترکیه که از دیشب عازم مناطق آتش سوزی شده از احتمال خرابکاری به سان آتش سوزی های سال پیش خبر داد.
امنیت ژاندارمز
تلاش گروه های امنیتی برای کشف جزئیات بیشتری از این حادثه که معلوم نیست طبیعی است یا خرابکاری ادامه دارد.
مدل آتش سوزی ها در کوه های جنگلی ترکیه بیشتر در مناطق مرتفع بوده و نیازمند مهار از طریق هواپیماهای آتش نشان است.
تابستان سال گذشته هم هزاران هکتار از اراضی مرتفع جنگلی از جنوب تا جنوب غرب ترکیه تومه آتش سوزی گسترده شد و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
حدود 3000 تاجیکستانی دارنده کارت سبز ورود به آمریکا یا همان گرین کارت از طولانی شدن اعلام زمان مصاحبه گرایه دارند. این افراد شکایت دارند که کنسولگر آمریکا در قزاقستان و سفارت این کشور در دوشنبه زمان مصاحبه با دارندگان کارت سبز را به تاخیر اعلام میکند که میتواند موجب لغو اعتبار این کارت ها شود. آخرین مهلت مصاحبه دارندگان این کارت ها 30 سپتامبر سال جاری اعلام شده است. اما مقامات کنسولگری آمریکا در قزاقستان گفتند که به دلیل ازدحام و تاثیر بیماری کووید 19 امکان بررسی این درخواست و مصاحبه با دارندگان کارت محدود است. قرار است 1978 پرونده این افراد در سفارت آمریکا در قزاقستان بررسی شود. منابع سفارت آمریکا در دوشنبه نیز اعلام کردند که داشتن کارت سبز هنوز به معنی تضمین ورود افراد به آمریکا نیست و از 4 اکتبر سال جاری پذیرش و مصاحبه با آنها آغاز خواهد شد. قرار است در سفارتخانه آمریکا در تاجیکستان پرونده 2121 دارنده کارت سبز آمریکایی از اتباع تاجیکستان بررسی شود. بانک مرکزی ازبکستان اعلام کرد ذخیره های طلای این کشور در سطح 35 میلیارد و 400 میلیون دلار قرار گرفته است. ازبکستان از لحاظ ذخایر طلا در بین کشورهای جهان در مقام 17 قرار دارد. کارخانجات زبان نوایی و الملیق تولید کنندگان عمده طلا در ازبکستان هستند. بر اساس اعلام بانک مرکزی ازبکستان این رقم نسبت به ماه می 497 میلیون 100 هزار دلار کمتر است. پیشتر شورای جهانی طلا در گزارش اعلام کرد که ازبکستان در ماه فوریه سال 2022 از لحاظ فروش طلا در جهان مقام اول را کسب کرده است. ازبکستان برای اکتشاف ذخیره های طلای جدید برای سالهای 2020 تا 2024 و 2030 230 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. مقامات افغانستان از افزایش شمار تلفات زلزله در جنوب شرقی این کشور به بیش از 1000 کشته و بیش از 600 زخمی خبر دادند. بر اساس زمین لرزه بامداد روز چهارشنبه در ولایت های خوس و پکتیکا در جنوب شرق افغانستان بر اساس گزارش مسئولان محلی طالبان، مقامات افغانستان از کشته شدن بیش از 1000 نفر و زخمی بیش از 600 نفر خبر دادند. معاون وزارت رسیدگی به حادثه های فوق العاده در دولت طالبان از افزایش تلفات زمین لرزه خبر داده است. مولوی شرف الدین مسلم در یک نشست خبری اعلام کرد که بر اثر زمین لرزه بامداد روز چهارشنبه در ولایت های افغانستان بیش از 1000 نفر کشته و بیش از 600 نفر زخمی شدند. وی در این نشست خبری گفت که برای خانواده های جان باختگان این حادثه مبلغ 100 هزار افغانی و برای مجروحان 50 هزار افغانی اختصاص داده خواهد شد. با گفته این مسلم، بر اثر این زمین لرزه هزاران خانه حتی چندین روستا کاملا ویران شده است و بیشتری تلفات در شهرستان برملی ولایت پکتیکا به زنان و کودکان رسیده است. ولی از اختصاص 1 میلیارد افغانی پول نقد برای یاری به قربانیان و آسیب دیدگان این زلزله خبر داد. مشورت های الزام آوری نمایندگان مجلس لبنان با رئیس جمهوری این کشور برای انتخاب نخست وزیر جدید لبنان پنجشنبه برگزار خواهد شد. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از بیروت گزارش می‌دهد.
دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد پنجشنبه زمان رایزنی های الزام آور نمایندگان مجلس با رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر جدید این کشور است.
استشارات نیابی ستجری
رایزنی های انتخاب نخست وزیر مکلف فردا برگزار می شود. نجیب میقاتی و نواف سلام از گزینه های جدی تصدی این عنوان هستند. البته حدود 1/4 نمایندگان هنوز موضع نهایی خود را اعلام نکردند. اوضاع کشور بسیار حساس است، چون نمایندگان در کنار انتخاب نخست وزیر نیم نگاهی به تعیین رئیس جمهور جدید در 4 ماه آینده دارند.
سفیر سعودی فی لبنان لعقد سلسله من اللقاءات.
همچنین سفرای برخی از کشورهای خارجی نیز از چند روز قبل با تعدادی از نمایندگان مجلس لبنان به ویژه از جریان 14 مارس دیدارهای سوال برانگیز داشتند.
طبعا امریکا ولا آمریکا و برخی کشورها از جمله عربستان و طرفدارانشان در لبنان خود را شکست خورده انتخابات مجلس می‌دانند. دیدارهای علنی ولید بخاری سفیر سعودی با برخی نمایندگان مجلس و دیدارهای پنهانی دورتیشیا سفیر آمریکا در بیروت نشان از توطئه‌ای تازه است.
تحلیلگران سیاسی مهمترین برنامه‌های پیش روی دولت جدید لبنان را آغاز برداشت از منابع نفت و گاز این کشور در دریای مدیترانه، اجرای برنامه تغییرات اقتصادی و صیانت از استقلال و حاکمیت لبنان می‌دانند. رئیس جمهور لبنان پنجشنبه بعد از رایزنی با نمایندگان مجلس، مأمور تشکیل 78th دولت لبنان را به عنوان نخست وزیر مکلف برای انتخاب اعضای کابینه و گرفتن رأی اعتماد از مجلس لبنان معرفی خواهد کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با مدیر شرکت بین‌المللی گروه ترافیگورا در دوشنبه همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار داد. امام علی رحمان و جرمی ویر در این دیدار راجع به همکاری تاجیکستان با این شرکت در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و راه و نقلات بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار طرف ها استفاده از فرصت های گسترده در زمینه صنایع از جمله مشارکتی گروه ترافیکو را در طرحهای در حال ساخت در جمهوری تاجیکستان، افزایش تولید آلومینیوم در شرکت سهامینی آلومینی تاجیک، خرید بیشتر محصولات اولیه آلومینیوم، گسترش همکاری با شرکت سهامی طلای ظرفشان و شرکت طلای وابسته به کارخانه آلومینی تالکاگالد، همکاری در زمینه کارکرد منابع معدنی، تامین ارزی انواع فراورده های نفتی به جمهوری تاجیکستان و مشارکت در توسعه انرژی های تجدیدپذیر را مورد بررسی قرار دادند. با منظور تقویت همکاری جانبه سودمند بین تاجیکستان و ازبکستان و اجرای تصمیم های نهادهای دولتی این دو کشور همسایه، نشستی با عنوان کارآفرین در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت با مشارکت زنان صاحبکار ولایت سوخت و تاشکند ازبکستان برگزار شد. همایش تجاری زنان صاحبکار دو کشور با هدف گسترش رابطه‌های تجاری و همکاری متقابل برگزار شده است. در این سال شرکت کنندگان راهی تقویت همکاری انجمن ملی زنان بخش خصوصی تاجیکستان و ازبکستان و اجرای طرح‌های مشترک را مورد بررسی قرار دارند. مسجد قبا در 6 کیلومتری مدینه النبی در این ایام پذیرای مسلمانان جهان در روزهای حج می باشد. مسجدی که نماد و رمز وحدت و برادری مسلمانان جهان محسوب می شود. در این خصوص توجه شما شنوندگان عزیز را با گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما از عربستان جلب میکنیم.
مسجد قبا، مسجدی پرفضیلت که حالا میقات مسلمانان از جای جای جهان شده است.
Indonesia.
Guinea Conakry.
I'm from Indonesia. Masjid Quba. Ziyarah from Indonesia.
هذا المكان مسجد قباء.
مسجدی که پیامبر در زمان هجرت به مدینه در سال اول هجری دستور ساخت آن را داد.
رسول خدا در ابتدا وارد قریه و روستای قباء شدند. سه روز رسول خدا در این محل توقف داشتند و به انتظار حضرت علی علیه السلام و خاندانشون بودند و افرادی که بعداً ملحق شدند. در همین فاصله سه روز دستور ساختن مسجدی را دادن.
بزرگترین و با فضیلت‌ترین مسجد شهر مدینه پس از مسجد النبی که در شأن آن آیه 108 سوره توبه نازل شد، مسجدی که بر پایه تقوا ساخته شده است.
اول مسجد بنی فی الاسلام.
پیامبر پس از سکونت در مدینه هر هفته شنبه ها یا دوشنبه ها برای اقامه نماز به این مسجد می آمدند، مسجدی که محل نزول وحی و واجد فضیلت‌های فراوان است.
در روایت از وجود مقدس پیامبر اسلام نقل شده که هر کس وضو بگیره و بیاد در این مسجد دو رکعت نماز بخونه، ثواب یک عمره مقبوله برای او نوشته میشه.
این مسجد به نوعی موجب اخوت و برادری هرچه بیشتر مسلمانان هم شد.
آمدم مسجدی را زیارت کنم که نماد برادری مسلمانان است.
خیلی جای خوبی است و پیامبر با ساخت آن پیمان برادری مسلمانان را منعقد کرد.
همکنون این مسجد بعد از توسعه شهر مدینه جزء این شهر شده است.
مهدی نقوی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مسجد قبا.
جمعی از دانشجویان خارجی از کشورهای عراق، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان، ترکیه، رومانی، ایتالیا و لبنان از خانموزه های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران بازدید کردند. تعداد از دانشجویان خارجی با هماهنگی انجام شده از سوی معاونت بین المللی مرکز ارتباطات و امور بین المللی شهرداری تهران و همکاری این شرکت از خانموزه های سیمین و جلال و اخوان سالیس بازدید کردند. همچنین دانشجویان ضمن بازدید از این خانموزه ها از خانموزه اخوان سالیس نیز بازدید کردند. این خانه در زمین با مساحت تقریبی 140 متر مربع در محله زردوشت غربی تهران و در میانه های دهه 40 شمسی زیر بنای تقریبی 140 متر در یک طبقه ساخته شده است. شهرداری تهران در سال 1385 هجری شمسی خانه یاچه‌دار را برای حفظ خانه های مشاهیر ادب و هنر ایران از وارث وی خریداری و در سال 1397 با منظوری تعمیر و مرمت و احیا به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی سپرده بود. معاون امنیتی اسلامی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نخستین اجلاس کارگروه مشترک امنیتی ایران و تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است، با رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. سید مجید میراحمدی در این دیدار با تشکر از مهمان نوازی و استقبال خوبی طرف تاجیکستانی، تشکیل کارگروه مشترک امنیتی را موجب بالا بردن امنیت دو کشور و بی اثر شدن تهدیدهای دشمنان دو ملت دانست و بر اراده جدی طرف ایرانی برای اجرا شدن توافق‌ها و فرمان‌های رهبران و سران دو کشور با منظور تقویت روابط در همه زمینه‌ها تاکید کرد. معاون امنیت انتظامی وزیر کشور ایران با اعلام اینکه امنیت تاجیکستان و امنیت ایران می‌دانیم، آمادگی ایران را برای هر نوع یاری در این زمینه اعلام و اظهار امیدواری کرد که کارگروه مشترک امنیتی دو کشور بتواند زمینه‌های لازم را در این خصوص فراهم سازد. میرحمدی با اشاره به اشتراکات دینی، تمدنی، فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان، آسان‌سازی سفر و رفت آمد شهروندان دو کشور را برای همکاری‌های فرهنگی و مبادلات تجاری و اقتصادی عامل مهمی برای گسترش روابط دو کشور دانست و خواستاری اهتمام دو طرف برای فراهم کردن شرایط لغو روابط شهروندان دو کشور شد. طرف‌ها در این دور بر گسترش روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله زمینه‌های امنیتی تاکید کردند. کارشناس سیاسی افغانستان گفت که جمهوری اسلامی ایران با وجود مشکلات فراوان همواره از مهاجران افغانستانی استقبال خوب داشته و آغوش باز برای آنها دارد، در حالی که کشورهای غربی مدعی حقوق بشر رفتارهای تبعیض آمیز با پناهندگان افغانستانی داشتند. در این زمینه صدای سید حسین حاضر را میشنوید.
در مورد روز جهانی پناهنده، خب همونطور که میدانیم روز جهانی پناهنده از طرف سازمان ملل متحد به منظور احترام به پناهندگان تعیین شده تا بتونن افرادی که بر اساس شکنجه و آزار و اذیت و یا هر کسی که هستن در هر اعتقادی که هستن و از هر کشوری که مجبور میشن که خانواده خود، خانه خود، کشور خود ترک بکنن و پناه ببرن به کشورهای دیگری، باید مورد استقبال و کمک قرار بگیرن. در این مسئله هم کماکان کشورهای غربی تلاش کردن که از خودشان به عنوان یک چهره های دوستدار و حامی حقوق بشری مطرح بکنن و این همیشه مطرح بکنن، صحبت بکنن و بگن ما در این قضیه کماکان پیشگام هستیم نسبت به کشورهای مختلف. در جهان هم تحولات بسیار زیادی به وجود آمده در زمانهای مختلف. یکی از تحولات خود در کشور افغانستان هست، در منطقه خاورمیانه است، در کشورهای عراق و سوریه است و همچنان در کشور اوکراین. در این قضیه ما حیرتش خود ما هم شاهد بودیم، خانواده‌های بسیار زیادی که با غربی ها کار کرده بودن، با اونا ارتباط بسیار نزدیک داشتن، به عنوان مترجم، به عنوان همکار اقتصادی یا در بخش‌های مختلف با اونا همکار بودن و غربی ها با اونا قول داده بود که با حفظ احترام و حرمت و با حفظ تأمین امنیت و مسائل امکانات زندگی اونا را منتقل میکنن به کشورهای غربی و در اونجا میتونن زندگی خود از سر بگیرن. ولی وقتی که میبینیم تعدادی از این افراد و خانواده ها کماکان در اون کشورهایی که مورد تهدید قرار دارند، یعنی در کشورهای خودشان هم کماکان هستن و تعداد دیگری هم که وقتی منتقل میشن در اون کشورها، با توجه به اینکه استقبال خیلی جدی از سوی کشورهای غربی در مورد پذیرش افراد یا شهروندان اوکراینی در حال جریان هست، پناهندگانی که از افغانستان، از سوریه، از عراق و از دیگر کشورهای جنگ زده مجبور شدن خانه و کاشانه خودشان را ترک بکنن، اونا در اولویت دوم و سوم قرار گرفتن و دیده میشه که پناهندگان اوکراینی از اولویت اول برخوردار هستند، از امکانات بسیار جدی برخوردار هست و یک نوع تبعیض و دوگانگی را آدم میتونه در شیوه و عملکرد کشورهای غربی در این قضیه مشاهده بکنه. با وجودی که انتظاری که از غرب میرفت این بود که خب با توجه به شعارها و صحبتها و عملکردی که اکثرا از او تبلیغ میکردن، باید چیزی دیگه مشخص میشد. باید در قبال پناهندگان حداقل افرادی که از جنگ و ناامنی و مشکلاتی که در زندگیشان پیش آمده، این تبعیض حداقل نباید وجود میداشت که متاسفانه این قضیه هم اتفاق افتاده و ما میبینیم که در قبال پناهندگان اوکراینی و غیر اوکراینی یک سری تعصبات بسیار جدی وجود داره و در این بین هم میبینیم کشورهای مختلف دیگه بعضی ها پناهنده ها میپذیرن، بعضی ها با مشکلات مواجه هستن. نمونش خب جمهوری اسلامی ایران هست، آقای کاظمی کومی هم به عنوان نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان مسئله رو مطرح کردن که یقینا با وجودی که جمهوری اسلامی ایران در تحریم قرار داره، مشکلات اقتصادی رو داره، مواردی هست، ولی با وجودی صدها هزار پناهنده افغانستان پذیرفته و از اونا داره استقبال میکنن.
شنوندگان از من در پایان مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به دو خبری ورزشی جلب میکنیم. کشتیگری تاجیکستانی در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به نشان نقره دست یافت. در دومین روز رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان زیر 17 سالی قهرمانی آسیا که در بیشکک پایتخت قرقیزستان ادامه دارد، سنت‌الله عبدالله ورزشکار تاجیکستان در وزن 65 کیلوگرم به مقام دوم دست یافت. سنت‌الله عبدالله در مرحله مقدماتی کاکی حسوکی از ژاپن را شکست و در مرحله یک چهارم نهایی در برابری کاکابای کاکابایف از ترکمنستان پیروز شد و در نیمه نهایی با شکست تیان کوان از کره جنوبی به فینال رفت. اما در فینال مسابقه با ورزشکار کشور میزبان یعنی قرقیزستان کاتمان تمربیکوف باخت و نایب قهرمان شد. در این رقابت ها حسین حسنوف دیگر ورزشکار تاجیکستانی در وزن 60 کیلوگرم به نشان برنز این مسابقه دست یافت. و قرارداد سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال تهران رسما امضا شد. ریکاردو ساپینتا با قرارداد دو ساله رسما جایگزین فرهاد مجیدی مربی سابق استقلال در این تیم شده است. ساپینتای پرتغالی که سابقه سرمربیگری در تیم های سپارتینگ پرتغال، استقلال لیژ بلژیک و پراگ را در کارنامه خود دارد، در ساعت های پایانی سه شنبه وارد تهران شد و این مربی با قرارداد دو ساله اکنون هدایت تیم استقلال تهران را رسما بر عهده گرفت. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سومی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. اکنون شنونده تفسیری سیاسی امروز از همکارمان آقای امیری باشد که در آن واکنش ستاد حقوق بشر ایران به گزارش اخیر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بررسی شده است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که دبیر کل سازمان ملل و 50 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، بیانیه منتشر کرد. در این بیانیه با اشاره به پاسخ افزونی بر 40 صفحه‌ای ایران و پیشنویس این گزارش آمده است. اعطای مأموریت گزارش دهی کشوری به دبیر کل، آن هم با موضوع حقوق بشر، در حالی که سازوکار تخصصی بین المللی در این رابطه وجود دارد، موجه و منطقی نبوده و اقدام غیر ضروری و غیر حرفه‌ای است. دبیر کل سازمان ملل با تکیه بر ادعاها در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش با طرح مسائل مختلف و ادعاهای نقض حقوق بشر در این موارد نسبت به اجرای قوانین حقوق بشری در ایران انتقاد کرد و همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا با گزارشگران ویژه حقوق بشر این سازمان همکاری کنند. ستاد حقوق بشر ایران با انتقاد از سیاسی کردن حقوق بشر توسط دبیر کل و با طرح این پرسش که چرا در گزارش‌های دبیر کل و ایرانیان بازداشت شده در خارج از کشور اشاره نشده است، یادآوری می‌کند سیاسی کردن حقوق بشر توسط دبیر کل ناقض بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین اصول قانونی و قضایی از جمله اصل تساوی افراد در برابر قانون و اصل عدم تبعیض است. اشاره این بیانیه به ایرانیان است که با اتهامات واهی در کشورهای غربی از جمله سوئد در حال محاکمه هستند، در حالی که در گزارش دبیر کل سازمان ملل اصلا اشاره به آنها نشده است. مقامات ایران بارها تاکید کردند که گزارش های حقوق بشر علیه ایران بر مبنای شواهد ساختگی و غیر مستندی تهیه می شود، ضمن اینکه کشورهای غربی به ویژه آمریکا که خود بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان محسوب می شود از حامیان این گونه گزارش های خلاف واقع بودند. در این راستا رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با انتشار یک توییت از عملکرد کارشناسان سازمان ملل و ویژه گزارشگران حقوق بشر در ایران قدردانی کرد. این در حالی است که برغم شعارهای دولت آمریکا در زمینه رعایت حقوق بشر و حفاظت از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق شهروندی موارد آشکار نقض حقوق بشر در این کشور مانند برخورد خشن و غیر انسانی و تبعیض آمیز با بومیان، اقلیت‌ها و سیاه‌پوستان، برخورد غیر انسانی با پناهجویان، از جمله جدا کردن فرزندان از والدین آنها، خشونت به حد و حصر پلیس آمریکا با رنگین‌پوستان، وضعیت زندانیان، تجاوز به حریم خصوصی و بسیار موارد دیگر نشان دهنده ادعاهای دروغین واشنگتن در زمینه دفاع از حقوق بشر است. مسئله دیگر که در زمینه قابل توجه است این است که چرا در گزارش دبیر کل سازمان ملل و یا دیگر گزارش‌هایی که درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه شده است درباره پیشرفت‌های چشمگیر ایران در این زمینه اشاره نشده و یا آن که به صورت ناقص و همراه با تحلیل‌های منحرف کننده و تفسیرهای جانبدارانه ارائه می‌شود. این در حالی است که وضعیت حقوق بشر در ایران در مقایسه با کشورهای متحد غرب در منطقه کارنامه سیاه در این عرصه دارند مانند عربستان سعودی به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست، اما نه سازمان ملل و نه شرکای غربی رژیم سعودی توجهی به موارد نقض حقوق بشر در این کشور نداشته و صرفا به دنبال متهم سازی کشورهای مخالف سلطه غرب مانند ایران هستند. بعد این ترتیب برغم خود از آن به عنوان ابزار تبلیغاتی و به عنوان عامل فشار سیاسی ضد ایران استفاده نمایند. در واقع حقوق بشر به ابزار سیاسی برای چند کشور غربی مانند آمریکا، کانادا و چند کشور اروپایی تبدیل شد، در حالی که هر روز شاهد نمونه های زیادی از نقض حقوق بشر در خود این کشورها هستیم. نصرت الله تاجیک سفیر سابق ایران در اردن میگوید غربی ها نهادهای بین المللی حقوق بشری مانند کمیته حقوق بشر، سابق سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر امروز این سازمان استفاده ابزاری میکنند، در حالی که در کشورهای خودشون بدترین رفتارها با شهروندان داخلی و خارجی صورت میگیرد، اما این نهادهای حقوق بشری هیچ عکس العملی نسبت به آنها نشان نمیدهد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تصویر رئیس جمهوری تاجیکستان برای سرعت بخشیدن در اجرای برنامه های رشد ولایت بدخشان، زلزله در جنوب افغانستان 1000 کشته بر جای گذاشت، افزایش مبادله تجاری تاجیکستان و ازبکستان و علاقمندی دوشنبه و تهران با گسترش همکاری های دو جانبه. شنوندگان ارجمند، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه مهربان نگهدار همگی شما باد.
میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
بر سنگ سیاه علیف کشان نماید. شاید که نگاری بند لبی با ماید، در گیر دو بنایی و بپاشم دانه. شاید که بابا، شاید که بابا نیدانه در دامایم. الله آید بله آید، قد نودگی خامی بالای لبی خامی، مردی یکم در قفصی مشتی تو بنده، رفتار تو بنده، عاشق با تو باشم، عاشق با قدم های کفی های تو باشم، مایل با تو باشم، مایل با لبی لالی شکر خای تو باشم. چشمت عجب است، ادای چشمت عجب است، هر کس که تو را بدید نسوزد عجب است. بلبل با قفس، قفس میانی آتشه، بلبل سوزده، بلبل سوزد قفس نسوزد عجب است. جانم عجب است، ای وای عجب است، قد نودگی خامی بالای لبی خامی، مرغی یکم در قفسی عشقی تو بنده، رفتار تو فنده، عاشق با تو باشم، عاشق با قدم های کفی های تو باشم، مایل با تو باشم، مایل با لبی لالی شکر خواهی تو باشم.